أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين تسلیت عرض میکنم ایام رحلت و شهادت پیغمبر خاتم امام مجتبی و امام هشتم علی ابن موسی الرضا رو انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و ارادتمندان واقعی به اهل بیت باشیم. الحمدلله و المنه به جلسه شرح نامه 50 نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله در این جلسه تا اونجایی که فرصت بشه حول محور نامه 50 مطالبی محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و من کتاب له علیه السلام الى امرائه علی الجیش، این نامه را امیر المؤمنین برای فرماندهان سپاه نوشت، برای کسانی که از طرف حضرت مسئولیت و مأموریت فرماندهی داشتند. حضرت شروع می کند نامه را: من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الى اصحاب المصالح. این نامه را عبدالله علی ابن ابی طالب که امیر مؤمنین است می نویسد برای اصحاب مصالح. مصالح همین سلاح خانه های خودمونه، اصطلاحا نیروهای مسلح، یا به تعبیر برخی از آقایون شارحین کسانی که وظیفه‌شون مرزداری است، چون در اون زمان نیروهای نظامی بیشتر برای حفظ مرزها به کار گرفته می شدن. این نامه را حضرت برای فرماندهان و کسانی که در مسائل نظامی مرزداری شرکت می کنند نوشته است. همین ابتدا اگرچه بارها و بارها عرض کردیم باز هم خالی از لطف نیست. امیرالمؤمنین در ابتدا همه نامه ها بلا استثناء نامه های رسمی حکومتی را با این جمله شروع می کند: من عبدالله علی امیر المؤمنین. ابتدا عبودیت را ذکر می کند، بعد نام خودش را، بعد مسئولیت را. مسئولیت برای حضرت درجه آخره، اون چه اهمیت دارد عبودیت است و انسان به هر جا می رسد از عبودیت می رسد. من عبدالله علی امیر المؤمنین، انسان اگر به این مقام عبودیت رسید به بالاترین درجات خواهد رسید. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پیغمبر چرا به مقام معراج رسید؟ چرا عروج کرد؟ چرا نادیدنی ها را دید؟ سبحان الذي اسرا بعبده، چون عبد بود. اشهد ان محمدا عبده و رسوله، که امشب شب رحلت و شهادت پیغمبر است. این مقام پیغمبر عبودیت اوست و ما شهادت میدهیم. حضرت همه نامه ها را با عبودیت شروع میکنه: من بنده خدا هستم. علی همان کسی که الان مسئولیتش اداره جامعه است. حالا بریم سراغ مت. فرمود: اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، فان حقا علی الوالی، حق مردم بر حاکمیت جامعه اسلامی چیست؟ خوب توجه بفرمایید، این نامه نکات بسیار زیاد و نکات به روزی داره قابل استفاده. حضرت فرمود در یک جامعه ملت و حاکمیت، اینها دو طرف یک جامعه هستند، هر کدام بر دیگری حقی دارد. اما بعد، فان حقا علی الوالی، اول بگم مردم چه حقی بر من حاکم دارند، مردم چه حقوقی بر حاکمیت دارند. اول باید این را گفت. همین ابتدا توجه بفرمایید، ما هر چه دعوا داریم در خانواده ها، هر چه دعوای حقوقی و کیفری داریم، از اونجایی شروع می شود که من فقط میگم تو چرا وظیفت رو انجام ندادی. زن به شوهر میگه تو چرا وظیفت رو انجام ندادی، اون به این میگه، دعوا میشه. در حالی که حضرت میگه آقا من اول وظیفم رو انجام بدم بعد بیام سراغ شما بگم شما چه وظیفه ای داشتید، اول حقوقی که به عهده من هست تا بیان کنم، بعد بگم حالا چه انتظاراتی دارم. اگر ما این فرهنگ رو بفهمیم، هر کسی بگه من چه کردم، همه ما میگیم انقلاب برای ما چه کرد. خب یه نفرم بگه من برای انقلاب چه کردم، من برای اسلام چه کردم. ما باید این سوال رو از خودمون بپرسیم، این حقوقی که به دوش ما گذاشته شده تا چقدر توانستیم ادا کنیم. حضرت فرمود فإن حقا علی الوالی، شما حقوقی بر عهده من دارید. من اول حقوق را میگویم، میگم که چه وظیفه‌ای دارم، بعد میرسیم با شما هم حرفایی دارم. اونها در درجه دوم است، نه فقط در نامه 50، در جاهای دیگه حقوق متقابل یکی از بحث‌های نسبتاً طولانی نهج البلاغه است. در خطبه 34 نهج البلاغه فرمود ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، ما مردم و حاکمیت حقوقی دارند. حالا حضرت میخواد شروع کنه، فرمود فاما حقکم علی، حق شما بر من این است. یعنی اول من وظیفه‌ام رو انجام بدم، بعد طلبکار باشم. هر کسی باید ابتدا بگه من چه وظیفه‌ای دارم، چه مسئولیتی دارم، چی از من خواسته شده، چقدر توانستم انجام بدم. حالا بگم آقا شما چه کردید. اول خودمون رو متهم کنیم، انگشت اتهام همیشه به سمت خودمون باشه. فرمود ادامه نامه من عبدالله علی ابن ابی طالب الى اصحاب المصالح اما بعد فان حقا علی الوالی، حق شما بر من این است الله یغیره علی رعیته فضل ناله ولا طول خصبه، من را نباید تغییر بده، حق شما بر من آن است که الله یغیره علی رعیته، حال مرا تغییر نده، اوضاع مرا تغییر نده. چه چیزی؟ فضل ناله. اگر یه فضیلتی به من رسید، من دیروز حاکم نبودم امروز حاکمم، دیروز فرماندار نبودم امروز هستم، امروز مرا منصوب کردن رئیس فلان بخش، این فضلی است که خدای متعال به ما عنایت کرده، مسئولیت لطف خداست. حالا که مسئولیت آمد تغییر نباید بیاید، نباید من زیر و رو بشم. ولا طول خصبه، طول یعنی قدرت. اگر من به یک قدرتی اختصاص داده شدم، امضای من امروز اثر دارد، میگن چون امضای آقای فلانی رئیس دیگه مسئوله، امضای فلانی حکم تأیید شماست، حکم وام شماست. این امضا اگر قدرت پیدا کرد، حرف من اگر قدرت پیدا کرد، من نباید تغییر کنم. وای به حال اون مسئولی که قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت اوضاعش عوض شد. این تغییری که حضرت می‌فرماید الله یغیره، نباید والی را تغییر دهد مسئولیت. این تغییر در سه عنوان قابل بحث است. یک، احوال انسان نباید تغییر کنه. تا دیروز آدم متواضع خاکی افتاده، همین که مسئولیت گرفت عجب، غرور، خودرأیی، دیگه میگه استبداد، فرعون میشه برای خودش، ولی فرعون در حد خودش. او فرعون 7 مملکت بود، این فرعون یه اداره است، میگه هر چه من گفتم مشورت کسی رو نمیپذیره. این فرعونیت تفرعونه. پس یک، نباید از جهت حالات درونی مسئول قبل و بعد مسئولیتش تفاوت داشته باشه. همونطور خاکی باش، متواضع باش، با مردم نشست و برخاست کن، پدر و مادرت رو احترام کن. خدا نیاره اون روزی که کسی مسئولیت بگیره نسبت به والدینش ادعای گردن کلفتی کنه، این با سر به زمین میخوره. خدا تو را مسئول کرد که تو خدمتگزار باشی، نه گردنکش. دو، تغییر دوم تغییر در ظاهر است، تغییر در مکان زندگی است. تا دیروز وضع ظاهری چطور بود، یه دفعه مسئول که شد از این رو به اون رو شد. دیروز پایین شهر بود، حالا که مسئول شد رفته بالای شهر. ماشینش چی بود، الان چی شد، بچهش کجا درس می‌خوند، الان کجا. این تغییر که حاصل شد یعنی خیانت حاصل شده. تو نباید اینطوری باشید. جلسات قبل خوندم دیگه، اینها رو نمیخوام متن‌ها رو بگم، فقط اشاره می‌کنم. امیرالمؤمنین برای جنگ جمل آمد، جنگ جمل را سرانجامش رو به هم دوغ تمام کرد، اوضاع جمل روبراه شد، رفت داخل بصره برای مردم سخنرانی کرد. آی مردم، من از دار دنیا این لباسی که تنم هست رو دارم و این کیسه‌ای که دستم هست، این مقدار غذا توشه، این غذا هم از مزرعه خودم، یه مقدار گندم جو هرچی هست از مزرعه خودم در مدینه است. اگر فردا روز علی خواست از حکومت برود، لباسش فرق کرده بود، غذاش فرق کرده بود، خونش فرق کرده بود، من به شما خیانت کردم. مسئول باید اینطور باشه. مبادا من تغییر کنم، حق شما مردم بر من آن است که تغییر درونی اخلاقم عوض نشه، تغییر در مکان زندگی، در شرایط زندگی حاصل نشه، و سوم تغییر در قول و قرارها. اون روزی که میخواد مسئولیت بگیره، قول میده من چنین و چنان میکنم، فردا که مسئولیت دزید همش یادش میره برعکسش رو انجام میده. چرا قول دادی؟ چرا زیر قولت بیزنی؟ قرآن رو نگاه کنید. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا. یه عده‌ای هستن حرف که میزنن چشمت باز میمونه، عجب حرف قشنگی، چقدر دغدغه‌منده، چقدر اهداف بزرگی داره، در حالی که خدا میداند وجود او، قلب او تماما نفرت از دشمنی. این آقا دنبال یه مسئولیتی بگیره، و اذا تولا، وقتی مسئولیت گرفت، وقتی متولی کاری شد، سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و الناس، پدر مردم رو در میاره، کشاورزی را، نسل را، اقتصاد را، فرهنگ را، همه چیز را از بین میبره. این دنبال رو به مسئولیت برسه. حالا که به مسئولیت رسید، تغییر در قول و قرارها. آقا اون حرفای پشنگی که میزدی کجا رفت؟ قول و قرارهایی که دم انتخابات دادی چی شد؟ چرا عملیاتی نشد؟ چرا پیگیری نمی کنی؟ چرا دغدغش رو نداری؟ حضرت فرمود یکی از وظایف مردم بر حاکمیت، بر مسئولین آن است که تغییر، چه تغییر در اخلاق، چه در تغییر در زندگی، چه تغییر در قول و قرار ایجاد نشه. اگر این گونه شد، اینها خیانت کرده. این رو هم عرض کنم، حضرت فرمود حق مردم این است. یه وقت به من میگن فلانی تو 1000 تومن از یه نفر طلبکاری، من میگم آقا من حقم رو بخشیدم، گذشت کردم، خیلی هم خوب، کارت خوبه. ولی یه وقت میگن فلانی از تو 1000 تومن میخواد، من نمیتونم بگم حقش رو بخشیدم، که بخشش اصلا با من نیست. من نمیتونم بگم آی مردم من دلم میخواد اشرافی زندگی کنم، این که حق من نیست که ببخشم یا نبخشم، حق مردم است. مردم میگن تو باید این گونه باشی. حقی که خدا بر حاکمان، بر مسئولان قرار داده اینه که تغییر در زندگیشون ایجاد نشه. بعد فرمود و ایزیده ما قسم الله له من نعمه. حق مردم، حق دوم، حق مردم بر حاکمیت و حاکم آن است که اضافه کند به حاکم، ان یزیده، اضافه کند بر این حاکم، ما قسمه الله له، این مسئولیت، این پست، این درجه ای که بهش دادن، اضافه کند برای او چه چیز را؟ دنوون من عباده، نزدیک شدن به مردم را، و عطفن علا اخوانه، عطوفت و مهربانی با مردم را. ما مسئولیت میگیریم از مردم دور میشیم، مسئولیت میگیریم خودمون رو میگیریم، دیگه کسی رو تحویل نمیگیریم. حضرت فرمود آقا شما اگر مسئولیت بد دادن، حق مردم بر تو اینه، تا دیروز با مردم خوش رفتار بودی، رفت آمد میکردی، عروسی و عزای مردم میرفتی، امروز دو برابر باید بری. ای یزیدهو، مسئولیت که بهت دادن ارتباطت با مردم باید بیشتر بشه، عطوفت و مهربانی و دلسوزیت به مردم باید بیشتر بشه. این نباشه که تو مسئولیت را بگیری که بچاپی مردم را. نامه 5 حضرت فرمود ان عملک لیس لک بتؤمه، این مسئولیت که تؤمه نیست که تو بخوای دلوپی بخوری برای خودت و بچه‌هات برداری، ولاکن فی اونقش امانه، یه امانتیست به گردن تو، امانت داری کن. خب در یک نگاه میگه مسئولیت چاپیدن است، بدوش خلافت را، حکومت را ببر، برای 7 نسلت پول جمع کن، اختلاص کن. یک نگاه، نگاه حضرت، میگه مسئولیت که به دادن، بار روی دوشت گذاشتن، بار را صحیح و سالم به مقصد برسون. بار چیز مهربانی با مردم، بار چیز درد دل مردم رو شنیدن، مشکل مردم رو حل کردن. همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرر الحکم روایت داریم از حضرت، حضرت فرمود ان حوائج الناس الیکم نعمتا من الله علیکم، این که خدا به تو یه جایگاهی داده، مردم میان میگن آ گرفتارم، فقیرم، ندارم، فلان کار رو حل کن، حوائج مردم نعمت خداست برای تو، فاغتنموها، اینها رو غنیمت بشمرید. مبادا ملول بشید، خسته بشید، بگید بس دیگه، هر روز 4 تا فقیر دم دفتر ما بیان، هر روز 4 نفر التماس دعا بگه، خسته نشی ها، این نعمت خداست. این توجه رو داشته باشید، این توجه، خدا شاهد، انسان در این دوره‌ای که ما هستیم، در این جریان بکش بکشی که برای رسیدن به میز و صندلی هست، آبروی همدیگر رو میبرن برای اینکه میلیاردها خرج میکنن برای اینکه به جایی برسم. حضرت میگه آقا اگر به جایی رسیدی خیلی سخته ها، اصلا به این سادگی تن به مسئولیت ندید، وقتی براتون واجب شد بیایید، سخته، بار به دوشتون میگذارن. هر چقدر مهربان بودی باید بیشتر مهربان باشی، هر چقدر دلسوز بودی باید بیشتر دل. مبادا ببینیم از گلایه مردم، از انتقاد مردم، از ناراحتی مردم خسته بشی، ناراحت بشی، عصبانی بشی. نه، تو حقی برگردنت هست، حق رو باید ادا کنی، امانت به دوش توست. فرمود الا و ان لکم عندي الا احتجز دونکم سرا الا في حد. یکی دیگه از حقوق شما مردم بر من آن است که الله احتجز لکم، منع نکنم شما را، پنهان نکنم بر شما. چه چیز؟ هیچ چیزی را از شما پنهان نکنم الا فی الحد، مگر مسائل جنگی را، مسائل امنیتی را، مسائل نظامی را. حاکمیت نسبت به ملت وظیفه شفافیته، حاکمیت باید شفافیت داشته باشه. حضرت فرمود وظیفه من آن است شفاف باشه. بله در امور نظامی کاملا مشخصه، اگر ما بخوایم مسائل نظامی رو مطرح کنیم دشمن سوء استفاده میکنه. در حکمت 162 نهج البلاغه حضرت فرمود من کتم سره کانت الخیارتو بیده، اگر اسرارت رو پنهان کردی اختیار دست خودته، ولی اگر اسرار فاش شد دیگران برای تو تصمیم میگیرن، میگن اگه میخوای آبرو تو نبریم این کار رو بکن، اون حرف رو بزن، اینجا مصاحبه کن، اونجا مصاحبه نکن. خب تو اگر اسرارت، اگر عملیاتت لو رفت، دشمن میاد دو طرف این معبر برای تو دوشکا کار میذاره، همتون رو از بین میبره. در امور نظامی امنیتی باید کتمان کرد، نباید چیزی گفت، ولی در بقیه امور باید شفافیت خرج داد. شفافیت یکی از حقوق ملت بر حاکمیت، حاکمیت باید این کار رو انجام بده. در خطبه 16 نهج البلاغه، همون وقتی که امیرالمؤمنین تازه حکومت و خلافت رو به دست گرفته بود، فرمود والذی بعثه بالحق، قسم به خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن، من زیر و رو میکنم شما را، غربال میکنم شما را، ولتساطن صوت القدر، من مثل دیگی که در حال جوش زدن شما را زیر و رو میکنم، حتی یعود اسفلکم اعلاکم. تا اینجا رسید، فرمود که والله ما کتمت وشمتن ولا کذبت کذبتن، به خدا قسم من ذره چیزی را از شما پنهان نکردم. وشمه به معنای خاله، یه خالی روی دست آدم باشه چقدر؟ یه ذره است، یه نقطه است. به خدا قسم من اینقدر هم از شما پنهانکاری و غیر شفافیت ندارم، مگر در امور حرب و نظامی که بحثش رو عرض کردیم. و این رو هم ما در سیره رسول الله میبینیم، پیغمبر خاتم هم اینطوری بود، در مسائل نظامی چیزی رو آشکار نمی کردن. حتی اصحاب، حتی همونهایی که دارن میرن به جنگ، پیغمبر نمی گفت کجا داریم میریم، می گفت که آماده باشید، بخوایم بریم، بخوایم بریم جنگ. کجا، کدوم طرف؟ می گفت بریم حالا. یا بعضی وقتا یک نفر رو می فرستادی، نامه ای دستش بود، می گفت وقتی رسیدی فلان جا نامه را باز کن، تا قبل از اونجا فقط برو، اصلا کار نداشته باش کجا میری چرا میری. این رو هم طبری در تاریخش داره، هم ابن هشام در سیرتون نبویه داره که و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قل ما یخرج فی غزوه الا کنا عنها، اصلا پیش نمی آمد، خیلی کم پیغمبر در مورد جنگ اطلاعات به کسی میداد. و اخبر انه یرید غیر الوجه الذی یصمد له، بعضی وقتا پیغمبر میگه برید به اون سمت، همه فکر میکردن میخوایم بریم عراق، در حالی که پیغمبر جای دیگه مقصودش بود، قصدش رو، غرضش رو به مردم نمیگفت، چون بنا نبود امور نظامی فاش بشه. بعد در ادامه داره که پیغمبر یکی از معدود جاهایی که افشا کرد جریان تبوک بود. از همون ابتدا گفت ما میخوایم بریم تبوک، میخوایم بریم فلان منطقه، چون شرایط شرایط خاصی بود، مردم آمادگی رو داشته باشن. ولی در بقیه موارد پیغمبر کتمان میکرد، امیر المؤمنین هم همین. پس کتمان کردن یک طرف، از اون طرف شفافیته، یکی از وظایف حاکمیت شفافیت در مقابل ملت است. فرمود ولا اتوی دونکم امرا الا فی حکم، من حاکم وظیفه دارم، یکی از حقوقی که به گردن من هست اینه که ولا اتویه، اتویه از تی است، تی یعنی پیچیدن، بعضی وقتا یه برگه رو میپیچانن، لوله میکنن، اون متنی که داخلش هست دیگه قابل رؤیت نیست، پنهان شد، بسته شد. فرمود که ولا اطفیدونکم، من باید پنهان نکنم از شما، نباید بپیچونم بر شما، نباید پنهان کنم بر شما، امرن الا فی حکم، هیچ چیزی را مگر در حکم، تنها جایی که من میتوانم پنهان کنم امور را در باب حکم است. من نباید بپیچانم امور را به یک تعبیری یا به تعبیر دیگه مشورت کردن را، بحث مشورت هم بعضی از شارحین اینجا استفاده کرده، من نباید مشورت کنم با شما در همه امور، در همه اموری که مربوط به حکم است. ببینید حکم اینجا دو تا معنا داره، یک معنا بحث احکام شرعی است، من در همه امور با شما مشورت میکنم، از شما نظر خواهی میکنم، الا فی الحکم، مگر در احکام شرعی، اینجا دیگه جای نظر خواهی نیست. معنای دوم حکم قضاوت است، حکم و داوری است. در هر دو مورد نکته ای عرض کنم، احکام شرعی جایی نیست که مردم بخوان نظر بدن، رأی ریزی کنیم ببینیم حجاب داشته باشیم یا نداشته باشیم، رأی گیری کنیم ببینیم اکثر مردم موافق شرابن یا مخالف، خب خیلی ها موافق شرابن به فرق، پس شراب آزاد بشه، پس شراب عمومی بشه. نه اینطور نیست، حکم الله را نمیشه به رأی مردم گذاشت ببینیم چی میشه، نه، مردم باید به حکم الهی تن بدن، نه اینکه خدا بیا تابع مردم بشه. من حرف شما را میشنوم مگر در اون جایی که حکم شرعی مسلم باشه، اونجا دیگه شما که هیچی، من علی هم نظری ندارم. مگه شما خیال کردید پیغمبر از جانب خودش گفته نماز صبح اینطور، نماز ظهر اینطور، 3 روز روزه بگیرید، اگر کسی مسافر بود نمازش اینطوری؟ از جانب خودش که نگفت، خدا وحی میفرسته پیغمبر این رو ابلاغ کن. قرآن تهدید داره نسبت به پیغمبر، از اون تهدیدات عجیبه که ما باید حساب کار دستمون بیاد. فرمود ولو تقول علینا بعض الاقاویل، این پیغمبری که میبینید ما چقدر دوستش داریم، رحمت برای عالمیان است، پیغمبری که معراج رفته است، تکان قاب قوسین او ادناس، این پیغمبر اگر بخواهد حرفهای باطلی را به ما نسبت بده، بگه نماز را اینطوری بخوانید در حالی که نگفتید، بگه آیه قرآن اینطور بود در حالی که آیه اینطور نبود، لأخذنا منه بالیمین، ما با قدرت او رو میگیم، ثم لقطعنا منه الوتين، رگ قلب او را قطع میکنیم، فما منكم من احد عنه حاجزين، کدوم یکی از شما میتونید بیاید جلوی قدرت ما رو بگیرید؟ پیغمبر هم بخواهد خلاف دستور الهی عمل کنه، خدا میگه من کارش رو تمام میکنم، شما که دیگه جای خود دارید. تهدید جدی است که وقتی العیاذ بالله نخواهیم دست در دین ببریم، از جانب خودمون دانسته و ندانسته، تحقیق کرده و تحقیق نکرده، هرچی به ذهنمون رسید به اسم دین بگیم، و پیغمبرش هم شوخی نداره در امور دینی، در امور شرعی. پس حضرت فرمود من با شما مشورت میکنم، چیزی را از شما پنهان نمیکنم مگر در امور شرع، اونجا حرف حرف خداست. معنای دوم حکم امور قضایی است. یکی از آدابی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در آداب القضاء کتاب کافی دارد اینه که انسانی به قضاوت بنشیند که قدرت تصمیم گیری داشته باشه، ادله را بشنود، اسناد را بررسی کند، ولی عرضه داشته باشه حکم صادر کنه. ما در روایت داریم امام صادق فرمود اذا کان الحاکم یقول لمن عن یمینه و عن شماله، کسی نشسته بر کرسی قضاوت، الان همه احکام آمدن، همه عکس ها، همه مستندات کاملا واضحه، این به جای اینکه تصمیم بگیره هی به بغل دستش میگه آقا نظر شما چیه، آقا شما چی نظر میدی، الان تو باید نظر بدی دیگه. اینها که نظراتشون رو گفتن، محکمه کاملا واضحه، اون شاکی است، این متشاکی است، هر کسی حرفش رو زد، تو باید تصمیم بگیری. امام صادق فرمود خدا لعنت کند کسی که در جایگاهی نشسته که عرضش رو نداره. اینجا بحث حکم است، من در اموری که قضاوت باشد مشورتی کار نمی کنم، ها بگم که آقا نظر شما چیه، فلانه قبیلش بیشتره، بیان اینجا هورا بکشن بگم آقا پس حق با ایشونه، نه، من اسناد را بررسی می کنم، آنچه که حق باشد مصرم بر همو و اجرا می کنم او را. اینجا جای پارتی بازی، جای مشورت نخواهد بود. ولا اؤخر لكم حقا عن محله ولا اقف بهی دون مقطعه. یکی دیگه از حقوقی که شما مردم بر من علی، بر حاکمیت اسلامی دارید آن است که من حقوق شما رو به تعویق نندازم، و لا اؤخر لكم حقا عن محله. من گفتم سر ما حقوق شما رو میدم، گفتم آخر سال پاداش میدم، گفتم 30 سال که کار کنی بازنشست میشی، من حق ندارم که این رو تأخیر بندازم. من حاکمیت حقی بر دوشم هست، وظیفه ای دارم که حق شما رو به تعویق نندازم. ولا اقف بهی دون مقطعه، و قبل از رسیدن به اون قسمت پایانی، به اون هدف نهایی، نباید توقف کنم. من با شما قرارداد یک ساله بستم، حق ندارم اگه گفتیم ماه به اگه گفتیم ماه به ماه حقوق میدم، من حق ندارم دو ماه یک بار به شما حقوق بدم ماه به ماه. اگر به شما گفتم قرارداد یک ساله است، نمیتونم بگم آقا 10 ماه حقوقت رو دادم خداحافظ شما دیگه نمیخوام. نه، حاکمیت نسبت به ملت وظیفه دارد، حقیست بر دوش او، حق رو که نمیشه خود به خود انکار کرد. مردم میگن آقا ما با تو قرارداد بستیم، چرا ما رو بیرونمون میکنی؟ آقای حاکمیت که اینجا میگیم، فقط ذهنتون نره بر رؤسا، بر رئیس جمهور اینا. من رئیس یه مجموعه هم، من یه کارگاهی دارم، با یک نفر آمدم قرارداد بستم به عنوان کارگرم، به عنوان زیردستم، من حق ندارم، چون من اینجا یه ولایتی بر او دارم، مسئولیتی بر او دارم. وقتی به کسی گفتی یک سال بیا سر کار، بعد سر یک سال با او تجدید عهد کنی. به یه نفر گفتی آقا یک سال مستأجر ما باش، این رو حواست باشه، ضمناً ماه به ماه هم پولش رو بده، پولش رو، حقوقش رو به تعویق ننداز. قبل از اون قراردادی که با او بستی از کار بیرونش نکن. این یکی از وظایف حاکمیته. و ان تکونوا عندی فی الحق سواء، آقایان مسئول، ای کسانی که فرماندهان علی هستید، ان تکونوا عندی فی الحق سواء، یکی از حقوق شما بر من این است که من شما را مساوات درتون ایجاد کنم. بحث مساوات بحث مهمی است. معمولا بین عدالت و مساوات یه خلطی به وجود میاد، یه عده‌ای نمیتونن خوب حزم کنن این جریان رو. ببینید، عدالت چیزی است، مساوات چیز دیگری است. ما اگر بخوایم قائل به مساوات بشیم، مساوات عین ناعدالتی است، بی‌عدالتی است. من بگم چه کسی که درس خون، چه کسی که درس نخون، چه کسی که زحمت کشید، چه کسی که زحمت نکشید، همه را یک جور باید بهشون برسید. این شد تساوی، ولی تساوی که بی‌عدالتی است. ولی یه وقت میگیم آقا همه کسانی که توانستن به فلان مدرج برسن، اینا دیگه با یک دید باید نگاه بشه. دیگه اینطور نیست بگیم فلانی آقازاده است، فلانی یه کشاورزاده است. اینا همه در یک کلاسن، درسشون مثل همه، امکاناتشون، خدماتشون مثل همه. چرا این رو برتری دادی، اون رو پایین آوردی؟ حضرت فرمود من به شما فرماندهان نظامی در هر سطحی هستید مساوی نگاه میکنم، متناسب با آن شأنی که دارید، خدماتی که به جامعه ارائه میدید، من باید نسبت به شما مساوات داشته باشم. پارتی بازی و حق خوری و ژن خوب و اینها نباید باشد. فاذا فعل تو ذالک وجبت لله علیکم النعمه. خیلی جمله جمله مهمی است. وقتی من علی، من حاکم این کارها را انجام دادم، حالا خدا نعمتش رو بر شما سرازیر میکنه. سرازیر شدن نعمت بخش عمدهش اینه که حاکمیت وظیفش رو نسبت به ملت انجام بده. اگر حاکمیت درست وظیفش رو انجام داد، خدا نعمت رو سرازیر میکنه. بعضی از آقایون شارحین نهج البلاغه اینجا این نکته دقیقی گفتن. قرآن کریم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در جریان قدیر خم خدای متعال فرمود امروز دیگه دین کامل شد، من رضایت دادم به اسلام برای شما، امروز نعمت تمام شد و اتممت علیکم نعمتی. امیرالمؤمنین در نامه 50 نهج البلاغه فرمود چه نعمت تمام می شود؟ همون چیزی که در نامه 45 به عثمان ابن حنیف فرمود. آیا من قانع باشم به این که بگم فلانی امیرالمؤمنینه ولی کاری نمی کنم؟ نه، من امیرالمؤمنینی هستم که باید کار کنم. وقتی وظایفم رو نسبت به جامعه انجام دادم، حالا الیوم اکملت لکم، حالا دین کامل شد، حالا خدا رضایت داد به این اسلام. رضایت به اسلامی است که حق خوری درش نباشه، عدالت درش باشه. رضایت به اسلامی است که حاکم جامعه، مسئولین جامعه تغییر نکنن لباسشون، رفتارشون، محل زندگیشون، وعده هاشون. اگر اینهایی که تا الان خوندیم در جامعه عملیاتی شد، حاکمیت اینها رو انجام داد، بله خدای متعال دین رو در اون روز کامل کرده، خدای متعال نعمت رو بر ما تمام کرده. در بخش دوم نامه امیرالمؤمنین علیه السلام حقوق حاکمیت بر ملت را بیان میکنه. تا الان گفتیم آی ملت شما حقوقی دارید، ما که آمدیم مسئول شدیم در مقابل شما وظایفی داریم، باید وظیفمون را انجام بدیم و اتفاقا وظایف حاکمیت مقدم بر وظایف ملته. اول باید حاکمیت کارهاش را انجام بده، بعد به مردم بگیم آقا شما چی کردید. در بخش دوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بحث وظایف مردم را مطرح میکنه. فرمود ولی علیکم الطاعه، حق من بر شما اینه، وظیفه ای که شما نسبت به من دارید اینه که الطاعه، مطیع من باشید. و الله تنقصوا عن دعوه، اگر من شما را دعوت به جهاد کردم نکس نداشته باشید، فرار نکنید، عقب نشینی نکنید، سرپیچی نکنید، بعد مطیع من باشید. اگر فرمان به کاری دارم فرمان من را اجابت کنید. و لا تفرطوا فی صلاح فی صلاحن، اگر من فرمانی صادر کردم که صلاح جامعه در او بود، من این فرمانی صادر کردم، این فرمان عمومی است، کل جامعه رو دارم میبینم، حالا به فرض برای تو هم بد باشه، تو وارد کننده فلان جنسی، من هم گفتم واردات ممنوع، شما درست ضرر شخصیت برات هست ولی برای عموم جامعه خوبه. یکی از وظایف مردم نسبت به حکومت آن است که اطاعت کنند از مصالح، اطاعت کنند از حاکمیت، دنبال رو او باشند، پشت نکنند به او، و آنچه صلاح است را، صلاح اجتماع است را بپذیرند، نه آنچه صلاح شخص خودشون هست. فرمود و ان تخوز القمرات الى الحق، خیلی جمله جمله عجیبی است. یکی از وظایف مردم آن است تخوز و خوز کنند، شنا کنند، غرق بشوند در دریای مشکلات. چقدر این جمله عجیبه. زد فرمود بله گرفتاری های سر راهه. اصلا توجه کنید این جمله ای که میخوام بگم. حضرت ابتدا وظایف خودش رو فرمود، فرمود من به تمام وظایفم عمل میکنم، چیزی از شما پنهان نمیکنم، تغییر حالت نمیدم، چه همه اینها رو انجام دادم. آقا تا شما هم وسط معرکه نیایید کار حل نمیشه، شما هم باید در این دریای مشکلات شنا کنید، دل به این مشکلات بزنید، جلوی این سد عظیم گرفتاری ها بایستید تا بتونیم دست به دست هم بدیم مشکل رو برطرف کنیم. این که شما میگید آقا ما کار نداریم، حاکمیت درست کنه، شدنی نیست. حاکمیت منهای ملت هیچ کاری نمیتونه انجام بده، حتی اگر حاکم علی ابن ابی طالب باشه، دیگه از علی بالاتر که نداریم. حضرت فرمود و ان تخوز القمرات الی الحق، باید برای رسیدن به حق در مسیر حق در دریای مشکلات شنا کنید، خودتون رو به این دریای مواج بزنید تا دست به دست هم بدید. نمیشه که تحریم بگیم آقا ما کار نداریم، تحریم هست یا تحریم نیست، ما میخواییم ماشین لوکس داشته باشیم، زندگی آنچنانی داشته باشیم، جنگ هست یا نیست، ما میخواییم خوش باشیم، جنگ هست تو باید شرایط جنگ را، تحریم هست تو شرایط تحریم را. ملت وظیفه دارند در این امور دست به دست حاکمیت بدن تا انشالله مسیر حق رو طی کنن، تا به اون گشایش هایی که بناست برسیم. در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین عیناً همین جمله را تکرار کرد و جاهد فی الله حق جهاده، حسن جان در مسیر خدا جهاد کن، چه جهادی، ولا تأخذ که فی الله لومت و لائم، مبادا از حرف این و اون نگران بشی، و خذ القمرات للحق حیث کان، خودت رو به دریای مشکلات بزن هر جا لازم بود، اصلا توقف نکنیم. در مقابل مشکلات ما باید وارد معرکه بشیم، وارد میدان بشیم تا مشکلات رو از بین ببریم. این جریان را محضر شما نقل کنیم. جناب عمار در صفین از اون رشادت‌های عجیبش زیاد گفته شده. عمار همون کسی است که پیغمبر فرمود شهادت عمار حقانیت علی است. آیا عمار ستقتل که فعت الباقیه، این قوم ستمگر تو را میکشند. هر کسی عمار رو بکشه ستمگره. معاویه عمار رو کش، حقانیت علی ثابت شد. در جریان صفین جناب عمار میگفت اللهم انک تعلم انی لو اعلم ان الرضا فی ان اقذف بنفسی فی هذا البحر لفعلت. خدایا من اگر بدانم گرفت با دل زدن به دریای مشکلات، با رد شدن از این مشکلات رضایت تو رو حاصل میکنم، من ترسی ندارم، دل به دریا میزنم. خدایا اگر من بدانم رضای تو در آن است که شمشیری از شکم من فرو بره، از کمر من بیرون بیاد، من از درد ابایی ندارم، حاضرم این رو بپذیرم. اللهم انی اعلم مما اعلمتنی. خدایا من از تو آموختم، از اولیاء تو آموختم، لا اعمل الیوم عملا هو ارضا لک، هیچ کاری بهتر و مورد پسندتر برای تو نیست من جهاد هؤلاء الفاسقین، مگر اینکه با این قوم فاسق معاویه بجنگم. من آمادم، حاضرم ضربات سهمگین شمشیر بر تنم بیاد تا رضای تو را کسب کنم. ما باید در مواجهه با حاکمیت حق این دوری باشیم، یعنی نترسیم دل به دریا بزنیم، سختی دارد، گرفتاری دارد، جراحت دارد، شهادت دارد، ولی اگر این جراحت و شهادت و خون دادن و خون دل خوردن نباشد، حاکمیت حق پیش نمیره. ما به عنوان ملت باید دست به دست حاکمیت بدیم تا کار انشالله پیش بره. حضرت فرمود فإن انتم لم تستقیموا علی ذلک، آی مردم اگر شما استقامت بر این مسیر نکنید، من وظیفم رو کاملا نسبت به شما انجام میدم، ولی اگر شما استقامت نکنید، صبر نکنید، بر تحریم ها بردباری نکنید، قناعت نکنید، اگر شما استقامت نکنید، لم یکن احد احون علی ممن اعوج منکم، هیچ کسی در نگاه من پستر، خارتر، ذلیلتر از اون کسی نیست که اعوجاج از حق دارد، راه کج رو پیش گرفته. شما باید در مقابل دشمن ایستادگی کنید. اگر ببینم یک نفر راه کج رو در پیش گرفت، بفقا سازش کنیم، حالا طوری نیست، بسازیم، دینم از بین رفت بره، از چشم من علی میفته. هیچ کسی در چشم من خارتر و خفیفتر از این شخص نیست، شخصی که به جای استقامت مقاومت بره سازش کنه، بخواد راه انحراف. ثم اعظم له العقوبه، من در مورد این شخص کجندیش کجرو سخت ترین مجازات را اجرا می کنم. ولا یجد عندی فیها رخصه، و هیچ راه فراری هم نیست، هیچ کسی نمیتونه در مورد او بیاد وساطت کنه، بگه آقا ببخشش. ما در تاریخ موارد متعددی داریم. اون نجاشی شاعر کسی بود که در ماه مبارک رمضان شراب خورد، با حالت مستی آمد در کوچه و خیابون، همه فهمیدن مسته. امیرالمومنین فرمود باید حدش بزنیم، حد هم تعزیر، حد شراب رو برجاری کنیم. چرا در ماه، چرا شراب خوردی؟ دو، چرا در ماه مبارک، چرا حرمت ماه مبارک رو شکستی؟ قوم و قبیلش جمع شدن، آقا این شاعره، این سلبریتیه، خیلی برای شما شعر گفته، شعراش معروفن. این چه حضرت گفت هر چی میخواد باشه. گفت اگر به من حد بزنید من میرم پیش معاویه. و حضرت گفت برو، راه باز و جاده دراز. حضرت دستور داد هم حد رو بر او جاری کردن، هم تعزیر رو جاری کردن، بعدم فرار کرد رفت بره. ما نمیتونیم حدود الهی رو ترک کنیم که فرار میکنه، بدش میاد، قوم و قبیله زیاد. حضرت فرمود اگر راه کج رو پیش بگیرید من به شدت با شما برخورد میکنم، و هیچ کسی هم نمیتواند واسطه بشه تا شما رو نجات بده. ببینید این که حضرت فرمود من در مقابل کار خطای شما دو گونه مجازات دارم، یه مجازات معنوی است، یه مجازات ظاهری است. مجازات معنوی این بود که در نگاه من ذلیل میشید، به تعبیر خودمانی از چشم علی می افتید. اگر کسی به جای استقامت انحراف را، مصالحه را، تداهن را، ماستمالی کردن رو پیش گرفت، حضرت فرمود از چشم امامت می افتید، و این بزرگترین عذاب است. اصلا عذاب از این بالاتر نداره کسی از چشم امام از سلام الله علیه بیفته. از هر بلندایی بیفتی آخرش مرگه، ولی اگر از چشم امام افتادی هلاکت است. مرگ چیزیست، هلاکت چیزیست، یه نفر میمیره بهشتی میشه، ولی هلاک چه شدیم؟ هلاکیم، جهنمیم. نباید از چشم امام بیفتیم. انحراف، عدم استقامت، عدم صبر از چشم امام افتادنه. اینکه فرمود رسول مکرم به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا به خاطر غضب فاطمه غضب میکنه، به خاطر رضایت فاطمه. رضایت امام رضایت خداست. اگر کسی از چشم خدا افتاد، از چشم امام افتاد، از چشم خدا هم میفته. این مجازات معنوی عدم استقامت است. مجازات مادیش هم اینه که اگر کسی نخواهد مسیر حق رو بره، حضرت فرمود شما حقوقی دارید، من حقوقی دارم، ولی من از حقم نمیگذرم ها. اگر ببینم شما با تنبلیتون میخواید، با عدم استقامتتون میخواید جامعه رو به دست معاویه بدید، من مقابل شما میایستم. اینجا هم خیلی جریان هست. مثلا مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه وقتی پیغمبر امیرالمؤمنین رو به عنوان فرمانده یک جنگ انتخاب کردن. امیرالمؤمنین با یه عده‌ای رفتن، جنگ پیروز شد، یه مقدار غنیمت گرفتن. همین که رسیدن به ورودی‌های مدینه، مسلمان‌ها بدون اجازه از حضرت، بدون اینکه تقسیم عادلانه‌ای بشه، ریختن سر این غنایم. هر کسی هر لباسی دستش اومد برداشت و پوشید. یه وقتی حضرت اومد نگاه کرد، گفت چی شده لباس نو پوشیدید؟ گفتن آقا اینا غنایمه. حضرت خیلی ناراحت شد، فرمود شما به چه اجازه دست به غنایم زدید؟ مگه تقسیم شد؟ مگه مشخص هر کسی چقدر میتونه غنایم ببره؟ شما سواره بودی یا پیاده بودی؟ چقدر جنگیدی؟ اسبی که آورده بودی قضاش رو خودت دادی یا از بیت المال دادی؟ همه اینا باید محاسبه بشه. این نمیشه که چنگ بندازی هر چی به دستت اومد برداری. حضرت فرمود همه لباس ها رو در بیارید. و یک توبیخ شدید هم داشت نسبت به اون کسی که مسئول حفظ این اموال بود، که تو چرا دست نگه داشت اینا هر کاری خواستن بکنه. برگشتن مدینه، مسلمان ها رفتن پیش پیغمبر، آقا علی با ما بدرفتاری کرد، ما مسلمانیم، مجاهدیم، با جنگ پیروز شده برگشتیم، حضرت اینطوری با ما برخورد کرد. برخورده بشون پیغمبر فامر رسول الله منادی فنادا فی الناس ارفعوا السنتکم عن علی. پیغمبر گفت همه بیان داخل مسجد، همه آمدن بالای منبر را و اون نبینم کسی در مورد علی دیگه از این حرف ها بزنه. فانه خشن فی ذات الله عز وجل غیر مداهن فی دینه. علی در مورد حقوق الهی خشن است، ولی علی خشن است ولی در مورد رعایت حقوق، نه اینکه چهره یه غضبناک از امیرالمؤمنین بکشن در دفتر ما در اینور و اونور یک شخصی با ذوالفقار نشسته با چهره خشن بگن این علی ابن ابی طالب است. علی خشن است فی ذات الله. بخواید پا روی احکام الهی بذارید، علی با کسی شوخی نداره. علی به یتیم که میرسه، به فقیر که میرسه، به بیوه که میرسه، به بچه یتیم که میرسه، دست روی سر اینها میکشه، احترام میکنه، با مهربانی و عطوفت برخورد میکنه. اون چهره غضبناک علی در مورد مخالفین است، نه در مورد دوستان. در هر صورت حضرت فرمود که من به سختی برخورد میکنم. جملات پایانی نامه رو هم بخونیم. حضرت فرمود فخذوا هذا من امرائکم، آیان مسلمانان، امت اسلام، این حقوقی که گفتم رو از امرائتون طلب کنید. فخذوا هذا من امرائکم، شما باید مطالبه گر باشید. اگر دیدی جای حاکمیت برای شما کم گذاشت، شما نباید کم بذارید، شما حقتون رو مطالبه کنید. و اعطوهم من انفسکم ما یصلح الله به امرکم، البته آنچه که وظیفه خودتون هست رو هم به طور صحیح انجام بدید تا اصلاح بشود کار شما. طلبکار نباشید، بله حقوقتون رو استیفا کنید، مطالبه کنید، ولی همیشه انگشت اتهام به سمت خودت باشه. من چی کار کردم؟ من چقدر وظیفم رو درست انجام دادم؟ مطالبه درست، انجام وظیفه هم درست. و سلام. نامه امیرالمؤمنین اینجا به اتمام رسید. من یک جمله پایانی بگم و عرضم تمام. مطالبه از حاکمیت از حقوق مردم است، این کاملا درسته، ولی در طول تاریخ سراغ نداریم یک حاکمی بیاد بیست روبروی مردم، نامه بنویسه برای مردم، سخنرانی کنه برای مردم، بگه آی مردم شما از من طلبکارید، بیاید حقتون رو از من بگیرید. این فقط عدالت علی است که میاد به ما آموزش میده آقا شما حقوقتون اینه، من وظیفم اینه، از من مطالبه کنید، از من بخواهید، من واجبه برم این کارها رو انجام بدم. ولی بقیه اینطور نیستن. این امیرالمؤمنین است که ما را پررو میکند، میگه بیاید حقتون رو از من بگیرید. این جریان سوده همدانی مفصله، نمیخوام بگم. یه خانومی است که میره پیش معاویه، از یکی از مسئولین معاویه شکایت میکنه. معاویه میگه که دیگه نبینم این دور و برها بیاد، جرأت پیدا کردی از مسئول من؟ این خانوم میگه خدا رحمت کند علی را، دنیا دیگه مثل علی را به خودش نمیبینه. معاویه میگه قصه چیست؟ میگه اتفاقا در زمان امیرالمؤمنین هم یکی از مسئولین علی خلاف کرد، من رفتم در نماز جمعه شکایت را به او گفتم، علی ایستاده بود برای اقامه نماز، من گفتم آقا من شکایت دارم، حضرت نماز رو کنار گذاشت، حرف من را شنید، همونجا نامه نوشت، نامه عزل اون فرماندار را. علی کجا؟ توی معاویه کجا؟ من اومدم میگم که فرماندار تو خلاف کرد، مرا تهدید میکنی به زندان. معاویه یه جمله ای گفت، معاویه گفت لقد لمزکم ابن ابی طالب الجرعه علی السلطان. این که شما پررو شدید اومدید جلوی من معاویه ایستادید حقتون رو مطالبه میکنید، این جرأت را علی به شما داد، علی شما را به اینجا رسون که بیستی جلوی حاکم بگی من حقم رو میخوام، حق مرا بدید. اگر علی نبود، اگر سخنرانی های علی نبودن، اگر عدالت نهج البلاغه نبود، معلوم نبود این حاکمان ظالم دنیا در طول حکومت اموی و عباسی و دیگران چه بلایی سر ما میآوردن. ما اگر همین مطالبه گری را هم داریم به برکت امیرالمؤمنین است، به برکت عدالت علی است. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خدا به همه شما خیر بده. خیلی خوش آمدید.